درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. امروز روز 14 فروردین ماه هست، برابر با 3 آپریل 2026 میلادی و اینم 148مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. فهرستوار اگه بخوام بگم تو این برنامه چه خواهید دید، راجع به سخنرانی آخر دونالد ترامپ، سخنرانی که نبود، یک جور اعلامیه‌ای بود که دو شب پیش، یعنی اول ساعت 9 شب اول آپریل به وقت 9 شب به وقت محلی، یک جور اعلامیه راجع به جنگی که در جریان هست با ایران گفت. یه خلاصه راجع به اون صحبت میکنم و بعد هم راجع به کلا این حملاتی که تو این دو سه روز گذشته انجام شد و واکنش‌هایی که بود و آنچه که در به اصطلاح بیشتر شبکه‌های اجتماعی مخصوصا ایکس یا توییتر سابق در جریان هست، نبض اخبار رو به طور کلی بخوام بهتون بگم که چیه، بیشتر راجع به چه چیزایی صحبت شده بود و میشه و خلاصه میپردازیم به اینکه خب چی شد. قبل از اینکه بخوام به صحبت‌های دونالد ترامپ بپردازم، یه سری ویدیو از 3-4 روز پیش اومد بیرون، مخصوصا روز 12 فروردین اومد توی شبکه‌های اجتماعی، توی ایکس مخصوصاً، راجع به هوای تهران. ببینید این هوای تهران هست که گفتن سایه آخوند و بسیجی کم شده از شهر. ببینید چه هوایی هست. البته یادمون باشه که فروردین ماه هست، معمولا اینجور یعنی هر سال این موقع سال خب هوای تهران اصولا تمیزتر هست. حالا بخوایم اگه جانب وسط رو بگیریم و خیلی طرفدارانه حرف نزنیم، اینه که به هر حال معمولا شهر تهران خب خالی از جمعیت میشه و هوا تمیزتر میشه، ولی خب بسیاری از هموطنانم دیدم که اینو به فال نیک گرفتن که خب آخونده داره شهرشون کم میشه و ببینید هوای تهران تمیز شده. البته یه سری ویدیو هم اومد راجع به دریاچه ارومیه که آب توش مثلا اومده بود، داشتن قایقرانی میکردن، خود خبرگزاری فارس منتشر کرد و این هم یک عکسی از آسمان صاف تهران و اینو سایت حساب رسمی ارتش دفاعی اسرائیل منتشر کرد و نوشتش که مثل که آخونده دارن میرن هوا هم تمیز شده. میشه البته اینو اینجوری میشه همیشه نتیجه گیری کرد، به خاطر اینکه در زمانی که آخونده سر کار بودن اینترنت وصل بود، داشتن ارزهای دیجیتال استخراج میکردن، کلی برق مصرف میشد، بنزه یه شهر بزرگ داشتن برق مصرف میکردن فقط برای استخراج ارزهای دیجیتال. در نتیجه یه سری نیروگاه تولید برق که با مازوت میسوخت در اطراف تهران، در اطراف بیشتر شهرهای بزرگ کار میکرد که به سوخت مازوت میسوزوند و خلاصه باعث آلودگی بیشتر شهرها میشد. به هر حال اینم هست، یعنی که واقعا شهر آخونده داره کم میشه. میشه نتیجه‌گیری کرد که آب و هوای ایران هم بهتر خواهد شد، بیشتر بارون میاد. خیلی راجع به اینکه چقدر بارندگی ها بیشتر شده در نقاط مختلف ایران و خلاصه از این صحبت ها هم هست در بین مردم در واکنش به این جنگی که الان 33 روز بکنم شد، از 9 اسفند ماه شروع شد، الان هم 14 میشه 35 روز بکنم، 14 البته 29 روز است ماه اسفند، 14 فروردین ماه است، 34-35 روز هستش که این جنگ در جریانه و مردم عموما، اون چیزی که من برداشت میکنم، فقط یه ذره خسته بینید، همه مردم توقع داشتن که زودتر از این آخونده سقوط بکنه حکومتشون و یه خورده این طولانی شدنش برای مردم خسته کننده شده، ولی همچنان امیدوار هستم به اینکه از شهر آخونده خلاص بشن و خیلی خوشحال هستن که بیشتر کسانی که من میبینم، مردمی که داخل ایران هستن، چون واقعا مردم ایران با گوشت و پوستشون حس کردن که این دشمنی جمهوری اسلامی، یعنی حالا ما الان داریم به کنایه مردم دارن میگن که هوا تمیز شده، ولی خب عملا جمهوری اسلامی تمام منابع محیط زیستی ایران رو به شدت به خطر انداخته. خشکی دریاچه ارومیه یه نمونشه، خشکی بیشتر رودخانه ها، بیشتر تالاب ها در ایران همه نتیجه حکومتداری آخوندها بوده، نتیجه سازندگی برادران آقا شاخچی بوده. و وضعیت اقتصادی هم که دیگه راجبش صحبت نکنیم، میزان تورم اینا که حالا اونا سر جاش هست، ولی میخوام بگم که واقعا محیط به محیط زیست ایران صدمه میزد، جمهوری اسلامی صدمه میزد و هر بمونن بازم صدمه میزنن. سد گوتفند یه نمونه دیگه شه که اینا همه لازمه بررسی بشه. بعدا سد گوتفند در حدود 2 میلیارد دلار خرج کردن که مهمترین منبع آب شیرین ایران رو، یکی از پر آبترین رودخانه های ایران رو تبدیل کردن به یه حوض نمک و 10 سال این پروژه در جریان بود. 10 سال بهشون همه مداوم اخطار کردن، تمام نخبگان، کسانی که در این حوزه فعالیت علمی انجام داده بودن بهشون اخطار کردن که آقا این سد رو نباید اینجا بسازین، این کوه نمکی قاطی این درشه میشه و این آب نمک تمام اون کشاورزی پایین دست سد رو نابود میکنه، که همین اتفاق هم افتاد. بسیار نخلستان ها خوش شدن در خوزستان و خلاصه صدمات جبران ناپذیری جمهوری اسلامی به ایران تا الان وارد کرده. جبران ناپذیر که میگم یعنی مدت طولانی طول میکشه تا بشه این صدمات رو جبران کرد. نخلستانی که نخلهاش 30-40 سال عمر دارن و الان خوش شده، حداقل دیگه 30-40 سال طول میکشه تا 2 مرتبه تبدیل بشه نخلستان قبلی و نظایرش زیاد هست. بگذاریم. به هر حال از اون طرف دونالد ترامپ اومد یک سخنرانی کرد که حالا من فقط بدون صدا اینو براتون میذارم، فقط بهتون میگم که چی گفت. اومد در اینجا سخنرانی که گفتم یه جور اعلامیه بود، بیشتر حرفم و حرفای قبلی بود راجع به اینکه چطور تمام نیروی نظامی ایران رو از بین بردن و نکته نسبتا جدیدش برای من حداقل این بود که گفتش که این جنگ حداقل 2 هفته دیگه ادامه داره و ما با تمام هدفامون رو میذاریم، تو این فاصله هم اینا باید بیان پای میز مذاکره. اگه نیان، یکی از چیزایی که گفت که خیلی مورد بحث قرار گرفت توی این روزها این بود که گفتش که من اونا رو به عصر حجر برمیگردم. حالا خب خیلی ها برداشت میکنن که منظورش از اونا رو به عصر حجر برمیگردم منظورش حکومت آخوندهاست، خیلی هم گفتن نه منظورش ایرانی که به عصر حجر برمیگردم. به هر حال جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد که مردم ایران رو برگردونه به 1400 سال پیش. حالا عصر حجر، عصر حجر ولی از 1400 سال پیش خورده عمتر بود یه جورایی، یعنی حداقل اینقدر سر نمی بریدن و جوی خون را نمی داختن، تمام کتاب خونه را آتیش نمی زنن، کتابی نبود که بخوان آتیش بزنن. یعنی عصر حجر باز مردم یه خورده مهربون تر بودن با هم تا زمانی که اسلام به ایران حمله کرد. به هر حال آخوندها تلاش زیادی کردن که مردم ایران رو، اون فرهنگ ایرانی رو، تمام نشانه های هویت ایرانی رو پاک کنن، از بین ببرن و بعد به جاش اسلام رو جایگزین میکنن. دیدم چند تا از این حامیان جمهوری اسلامی، حامیان علنی، حالا یه سری حامیان یواشکی هم داریم ولی یه سری حامیان علنی داره جمهوری اسلامی، خیلی عکسای تخت جمشید و این من مثلا چیزای تاریخی ایران رو میذاشتن که نه ما نام در قدیم اینجوری بودیم اونجوری بودیم. خب من حالا دیگه وقت نیست، فرصت نیست که براتون بذارم، یعنی شاید حوصله سرور باشه که جمهوری اسلامی چه صدمه‌ای به فقط به آثار باستانی ایران زده. میتونم بهتون بگم از عمد، به غیر از اینکه چقدر از این گنج‌های باستانی ایران که زیر زمین دفن شده بود خارج کردن و قاچاق کردن به خارج، فروختن به موزه های مختلف، به غیر از اون به خود اون آثار باستانی مثل همین تخت جمشید یا پرسپولیس در نگهداریش چقدر سوء مدیریت انجام شد، چقدر بیکفایتی انجام شد که چقدر صدمه زد به این آثار باستانی گرانبهای ایرانی که یکی از نمادهای هویت ایرانی است. نمیپردازم به اون، فقط این گفتش که گفتش که من اونا رو به عصر حجر برمیگردم، خب خیلی مورد بحث قرار گرفت و بعد یه صحبت دیگه هم که کرد گفتش که ما نیروگاه ها رو میزنیم، گفتش که ما یه سری نیروگاه ها رو میزنیم اگه اینا نیان به مذاکرات. من برداشتم این استش که من خیلی بعید میدونم که این آمریکای ترامپ بره یه سری زیرساخت‌های اساسی مثل نیروگاه ها رو بزنه از بین ببره. اگرم مثلا یه گوشه یه کارخونه ای رم زدن، مطمئن باشین که در اون کارخونه داشتن قطعات موشک و اینجور چیزا میساختن، که هیچ هم بعید نیست از جمهوری اسلامی که همچین کارهایی بکنه. به هر حال اون نیروگاه زدن خیلی من فکر می‌کنم بیشتر یه جور بلوف بود، یه جور خواست فقط به همه دنیا بگه ببینید اینا که نمیتونن با ما بجنگن و دارن همینجوری شکست میخورن، همه نیروهای نظامیشون هر روز دارن از دست میدن، ما هر جایی که لازم میخواد میریم بمبارون میکنیم و جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. نهایت کاری که میکنه اینه که چند تا پهپاد بزنه به امارات متحده، بزنه به کشورهای دیگه مثل بحرین و کویت و به اونجا حمله بکنه، یا مثلا بزنه موشک بزنه به اسرائیل، یه جورای بی هدف تقریبا. ولی مثلا به این نیروی نظامی و ادوات نظامی ایالات متحده که در خلیج فارس هست و نزدیک آبهای ساحلی ایران هست یه دونه فشنگ هم نمیتونن شلیک بکنن، یعنی جایی که درست ازش دفاع میشه رو هیچ کاری نمیتونن باش بکنن. و بنابراین جنگ بازندش قطعا جمهوری اسلامی است، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. و حالا الان که میدونن که این جنگ رو باختن و هر روز داره این بیشتر دارن خسارت میدن، ولی نمیان تسلیم بشن و حاضرن که بقیه ایران نابود بشه، حتی این تهدید دونالد ترامپ رو شاید از خداشونه که عملی بشه و واقعا آمریکا حمله کنه به نیروگاه ها و بعدم به مردم بگن دیدین این آمریکایی‌ها اومدن زدن نیروگاه ها رو هم از بین بردن. مردم ایران میدونن که هیچ کس بیشتر از جمهوری اسلامی به ایران صدمه نزده، مردم داخل ایران. من کاری به فعالین، حالا میرسیم به فعالین سیاسی خارج از ایران، ایرانیانی که الان یه جورایی مدافع جمهوری اسلامی شدن، حالا بعضیشون همون حامیان خجالتی جمهوری اسلامی هستن، بعضیشون واقعا تحت تاثیر این اخباری که هست قرار گرفتن، اخباری که منتشر میشه توسط رسانه‌های مختلف، آی آی ببین مثلا اینجا رو زدن، اون پل رو زدن، این کارخونه رو زدن. پس در نهایت این گفتگوها میرسه به اینجا که آقا دیگه بس دیگه، نه جنگی جمهوری اسلامی ولش کن بذاریم بمونه اصلا، که میدونیم هممون که جمهوری اسلامی ماندگاریش برابر است. همین الان که داره بمباران میشه و نیروهاشو از دست میده، داره بچهای جوان رو اعدام میکنه. همین الان در توی همین 30 روز چندین اعدام داشتیم، اعدام‌های سیاسی از بچه‌هایی که در دی ماه همین امسال گذشته، در حقیقت چند ماه پیش، 3-4 ماه پیش، در همین 3-4 ماه پیش در تظاهرات دستگیر شدن، چندین تاشون اعدام کردن، چندین تای دیگه زیر حکم اعدام هستن، خطر اعدام هر روز تهدیدشون میکنه. این جمهوری اسلامیه، جمهوری اسلامی که مستقیم به مردم شلیک میکنه. خب این حکومت اگه بمونه، نفعی که به ایران و اقتصاد ایران و مسائل ایران نمیرسونه و صدمش بیشتر به مردم ایران میخوره. به هر حال این صحبت‌های دونالد ترامپ، این قسمتاش که گفتم، خیلی مورد بحث قرار گرفت، مخصوصاً حالا میگم داخل ایران مردم خیلی یه جور دیگه هماهنگ هستن، از خداشونه که این جمهوری اسلامی از بین بره. چیزایی که من، فیدبک‌هایی که من میگیرم، بازخوردهایی که من دارم میگیرم، هم دوستان هواداران اپوزیت که هر از گاهی میتونن به اینترنت وصلشن به اون قیمتای گرون و یه مسیجی برام بدن، همه اینجور اظهار نظر رو برای من نوشتن، فرستادن از مثلا در شبکه‌های مختلف، شبکه‌های شما این مختلف برای من پیام فرستادن که اظهار رضایت کردن. چیزی به طور کلی اون کسانی هم که میتونن واسشن به اینترنت، به طور فیدبک کلی این هستش که مردم راضی هستن. حتی توی ویدیوها هستش، ویدیوهایی که مردم دارن میگیرن، میترسن از اون صداها ولی خوشحالن که دارن از شر آخونده خلاص میشن و خوشحالن که بالاخره یه دست زورمندتری اومده و داره یه پسگردنی به آخوندها میزنه. این خوشحال کننده است. اما این که آخوندها واقعا چه برنامه‌ای برای ایران داشتن، حالا جلوتر بهش میرسیم. در همین چند روز گذشته یه سری خبرهایی هم منتشر شد. یکی از خبرها این بود که یه شخصی بود که در یکی از این استانهای غربی داشت با برنو پهبادهای آمریکا و اسرائیل رو ساقط میکرد و خود صدا و سیما و اینا، خبرگزاری فارس و اینا هم رفتن سراغش و به به و شهر شد و کف و دست و سوت و اینا. بعد یه دفعه کاشف به عمل اومد که این پهبادهایی که ایشون با برنو میزده همون پهبادهای شاهد خود جمهوری اسلامی بوده و بعد دستگیرش کردن. حالا همین آدمی که ازش شدن بسش کف و سوت میزدن، حالا دستگیرش کردن. اینجوری خبرهایی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اینجوری بود، ولی مشخص شد که این پهپادها نه اسرائیلی بودن نه آمریکایی بودن، این پهپادهای خود جمهوری اسلامی بود که این آقا حالا با اون تفنگ برنو دوربین داره شش ساقط می‌کرده. این هم خلاصه خیلی مایه خنده و شوخی شد در شبکه ایکس. اما یه دفعه امروز یه خبر اومد که آقا زدیم، بالاخره زدیم. چی زدین؟ F-35 زدیم. اینا دق F-35 دارن، عقده F-35 دارن. F-35 زدیم. بعد گفتن نه F-35 نبود، F-18 بود، F-15 بود. یه نه F-15 زدیم. از کجا فهمیدین؟ اینا، اینم عکساش ببین، اینم عکساش نیا کن. F-15 آمریکایی بود، اینم دمبش افتاده اونجا و اونم که بغلش هست، اینم بیا، اینم صندلی خلبانه که ایجک کرده و پریده بیرون. خب بودیم، خب خیلی خب خلبانش کو، خب خب آخه این هواپیما توی ایران سقوط کرده دیگه. اولا کجا زدیم؟ خودشون هم نمیدونن کجا زدن این هواپیما رو، توی گزارشاشون که میدن. ولی خب خیلی خب خلبانش کو، گفتن که آها خلبانش چیزه، خلبانش رو واسه جایزه گذاشتن. الان یه جایزه توی اومدن اعلامیه دادن توی تلویزیون جمهوری اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، که آی مردم دلیر بویر احمد و کوکیل و بویر احمد، اگر این خلبان پیدا کنین اینقدر مشتلق بهتون میدیم، جایزه میدیم بهتون، خلبان بیاریم به ما تحویل بدین. حالا فعلا دارن دنبال خلبان میگردن. اما یه سری ویدیوهای دیگه منتشر شد در همون استان، همون جایی که این هواپیما مثلا سقوط کرده، که اینا خیلی جالب بود یه جورایی. ببینید این هواپیمای تجسسی آمریکا است، هواپیما هلیکوپتر در ارتفاع پایین، اصلا روی آسمون ایران دارن سوخگیری میکنن، تو ارتفاع پایین دارن میپرن. یعنی الان مثلا جنگجویان طالبان اگه اونجا بودن با آر پی جی اف این هلیکوپتر با این سلاحای این موشکای رو دوشش میذاشتن، الان این هلیکوپتر رو زده بودن. ولی پدافند جمهوری اسلامی در حد اون مجاهدین افغان هم نیست که روی کوها هلیکوپترها رو میزدن هر از گاهی. و البته بهتون بگم که این هلیکوپترها، اگه هلیکوپتر آپاچی باشه، این هلیکوپترها از فاصله 7-10 کیلومتری میتونن، دوربینایی دارن که میتونن ببینن همه جا رو، اگه خطری اونجا باشه تهدیدشون میکنه نزدیک نمیشن اصلا. و اینی که دیدین که ما هلیکوپتر اینقدر پایین داره پرواز میکنه، یعنی پرنده هم پر نمیزنه اونجا، حتی با همون تفنگ برنو هم کسی اونجا نیست که بخواد خطری باشه برای این هلیکوپتر. و برای همین یعنی اینقدر آسمون ایران بازه برای نیروهای آمریکایی که میتونن به این راحتی هواپیمای تجسسشون در ارتفاع پایین بفرستن داخل ایران و حتی سوختگیری کنن هلیکوپتراش رو آسمون ایران و هلیکوپتران بیان در ارتفاع پایین بپرن. پس یعنی اگه شما پدافندی داشتین که F-15 رو میتونست بزنه، خب الان میزدین دیگه. خب چرا الان این هلیکوپترها رو نزدین؟ و این به نظر من خیلی آبروریزی بزرگتری بود. یعنی یه جورایی الان یه سری از بسیجی میگه آقا کاش نمیزدین اصلا اون هواپیما رو که این هواپیمای تجسسی نمیمدن. تو به هر حال هواپیماهای جنگی میتونن دچار نقص فنی بشه و میشه، خیلی پیش میاد. خیلی وقتا پیش میاد که مثلا اون موشکش قبل از اینکه شلیک کنه پیش اومده. تو جنگ عراق هم پیش اومد که اتفاقا یکی از همین F-15 یه موشک هوا به زمینش نزدیک خود هواپیما منفجر شد و باعث شد که اون هواپیما هم سقوط بکنه. یعنی خیلی از این اتفاقا میفته بعضی وقتا که خود هواپیما دچار نقص فنی میشه و سقوط میکنه. کسانی که با صنعت هوانوردی آشنایی دارن میدونن اینا، یه مجله های هوانوردی میخونن میدونن که چقدر حتی تو مانورها بعضی وقتا هواپیما ها سقوط میکنن به خاطر همین مشکلات فنی که پیش میاد. به نظر من این هواپیما اگرم سقوط کرده تو ایران به این دلیل بوده، ولی به هر حال خلبانش فعلا پیدا نشده. و این هم از اینو. تا اینکه یه اتفاق دیگه هم که امروز افتاد این بود که یه دونه موشک در تهران، حالا یا موشک پدافند بود یا موشک داشتن به اسرائیل شلیک میکردن، یه برجه خلاصه سقوط کرد تو خود تهران، تو غرب تهران این موشک سقوط کرده. حالا امیدواریم که تلفات جانی نداشته باشه. ولی این هم یه ویدیویی بود که البته چند تا عکس و ویدیوی مشابه این مربوط به جاهای دیگه ایران منتشر شده بود، مثلا مربوط به یزد یا شیراز، اونجا هم این موشک ها سقوط، یعنی سابقه سقوط موشک ما داشتیم. برای در تهران امروز اتفاق افتاد. این هم یک عکس دیگه، آسمون صاف تهران میبینید و اون موشکی که از محل شلیکش مشخص، محل سقوطش هم مشخص. این هم از این. و اما یه دونه پل هم در ضمن زدن داغون کردن دیروز که خود ترامپ هم تون تو سوشال میدیاش منتشر کرد تصاویرش، و یه پلی بود که من خودم اول فکر کردم که اون پل بیلاغان بود، پلی که نزدیک پلی که میرفتیم مثلا بیلاغان رو وصل میکرد به جاده چالوس، ببخشید بیلاغان اول جاده چالوس، نه کلاک رو وصل میکرد به جاده چالوس، ولی نه این اون پل نیست، این پلیه که روی همین اتوبانی که 20 چند سال طول کشید، این اتوبانی که 20 چند سال طول کشید یه پلی هم داشته که البته هنوزم این اتوبان تهران شمال تموم نشده، این فازش که تموم شده، خلاصه این پل مربوط به اون اتوبان است که زدن و اینجوری که دیدین از بین بردن. یعنی این جمهوری اسلامی یه دونه اتوبان تهران شمال قرار بود ظرف 3 سال افتتاح بکنه که 24-5 سال طول کشید و افتتاحی که نشدی چی، حالا انقدر کشش دادن تا رسید به این جنگه و بالاخره تو جنگ هم اونم تو جنگ زدن از بین بردن، یه پلش رو فعلا خراب کردن و گفتن که آمریکایی هم گفتن که این پله جایی بوده که روش موشک جابجا میکردن، روش ادوات جنگی جابجا میکردن و الان ما اخلال به وجود آوردیم تو اون جابجایی ادوات جنگیشون، به این بهانه زدن این پل رو. از جمهوری اسلامی بعید نیست، یعنی یه عکسی هم احتمالاً اومد بیرون، این عکس هم بذارید من براتون بذارم چون این عکس رو یادم رفته بود تو از قبل آماده بکنم، یه لحظه ایزه بودیم من این عکس رو پیدا بکنم. یه عکسی هستش که چند تا موتور رو پارک کردن جلوی تاب و سرسره بچه ها، واقعا خجالت آوره برای این جمهوری اسلامی، اصلا چه جور حکومتی این جمهوری اسلامی. همین عکس هست که میبینید، این عکس هم نشون میده که جمهوری اسلامی چجور حکومتی، یعنی دیگه واقعا توجیهی نداره که شما یه موتور رو ورداری، موتورهایی که معلوم موتورهای سرکوب مردم هست، موتورهایی هستن که باش میام سرکوب کنم، موتور همین سپایی مپایی هست، ورداری بری پارک کنی کنار تاب و سرسره بچه هایی که اگر هم مورد اصابت پهبات های اسرائیلی قرار گرفت بگن آقا ببینید به زمین بازی بچه ها حمله کردن. یعنی از این حکومت مزورتر ما نداریم، تاریخ بشر به خودش نیده. و اما راجع به دوستانی که صحبت از زیر ساخت میکنن هنوز، حالا ما مثلا میگم مردم داخل ایران چون خودشون با گوشت و پوستشون حس میکنن، حس کردن جمهوری اسلامی رو، از این حرفا نمیزنن، ولی ما یه سری فعالین سیاسی داریم، اینا رو برای ثبت در تاریخ میگم، یه سری فعالین سیاسی ایرانی داریم در خارج از کشور که اینا خیلی هاشون هستش که اصلا 30-40 سال ایران نرفتن، اخبار ایران هم گذری یا انتخابی چک میکنن، اخباری که دوست دارن نگاه میکنن، خیلی هم گذری، مثلا یه دفعه یه چیزی که رسانه های اصلی مثلا راجبش بهش میپردازن، مثلا بیشتر راجب اخبار مسائل هسته‌ای و اینجور چیزا رو، مذاکرات و از این اخباری که مثلا رویترز یا اسوشیتد پرس میخوان کاور بکنن، اونجور اخبار رو دنبال میکنن راجب ایران، خودشون نمیرن تو سایت خبری ایران بخونن و جستجو بکنن ببینن که چه خبره. من اینا رو خیلیشون از نزدیک دیدم. خلاصه الان یه سری فعال سیاسی داریم که به شدت منتقد این جنگ هستن و این جنگ رو به ضرر مردم ایران و آینده ایران میدونن. حالا بعضی با نیت خوب واقعا، بعضی هم نه، هواداران خجالتی جمهوری اسلامی هستن. من فقط برای اینکه برای این دوستان، برای این هموطنانمون روشن بشه که واقعا جمهوری اسلامی داشت چی کار میکرد تو ایران و الان داره چه اتفاقی میفته، یه سری مطلب آماده کردم. اول با صحبتهای این آقای حاجی‌زاده، اون رئیس هوافضای سپاه که اونم با طناب خوانی رفت توی شاه و کشته شد تو اون جنگ 12 روزه، اول با اون شروع میکنیم و بعدم میریم به یکی از موضوعاتی که مربوط میشه به زیر ساخت میپردازیم.
اگه از امروز ما شروع بکنیم، هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا دو سال دیگه تموم نمیشه، انقدر زیاده، انقدر فراوان ما پایگاه داریم، مجموعه‌های هم زیرزمینی مستحکم، توزای پهبادی، توزای موشکی، توانمون توان خوبیه، دشمن اون بخشی که میدونه نگرانش کرده و این حرکت شاید از 40 سال قبل شروع شد، از سال 1960 در حوزه موشکی، و بخشی از کارهای ما به صورت سه شیفت شبانه هم کار میکنن و تا به امروز تعطیل نشد، توسعه هم پیدا کرد. مهمت بینندگان عزیز، اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر مشکل داشته باشیم، هر هفته تا دو سال دیگه تموم نمیشه، انقدر زیاده، انقدر فراوان ما پایگاه داریم، مجموعه های هم زیرزمینی مستحکم، تو اوضاع پهبادی، تو اوضاع موشکی، توانمون توان خوبیه. دشمن اون بخشی که میدونه نگرانش کرده و این حرکت شاید از 40 سال قبل شروع شد، از سال 1960 در حوزه موشکی و بخشی از کارهای ما به صورت سه شیفت شبانه هم کار میکنن و تا به امروز تعطیل نشد، توسعه هم پیدا کرد.
خب دیدین چقدر جمهوری اسلامی در امر انشاءالله میتونه فعال، میتونه سه شیفت کار بکنه، بره شهر موشکی درست بکنه. خب چی شد این شهر موشکی همه دود شد رفت هوا، الان اونا قشنگ بمب انداخت همه رو هوا مردن. البته قرار نبود اینجوری بشه، قرار بود که جمهوری اسلامی یه چند سال دیگه به بمب اتمی برسه و این موشک‌ها رو مجهز بکنه به کلاهک اصلی و دنیا رو با آتیش بکشه باش و به جای یه دونه پهپادی که میخوره مثلا یه نوع اتاق یا هتل رو میبره تو دبی، قرار بود تمام ساختمون از بین بره یا یه بخشی از شهر رو نابود بکنن. این برنامه‌ای بود که برای جمهوری اسلامی چیده بودن، هم اتاق فکرایی که در واشنگتن دی سی و جای دیگه کمکشون کردن تا اینا رو اصلا جمهوری اسلامی رو در ایران کار گذاشتن. جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران که حاجی زاده داشتن این حرفا رو می‌زد، این به نظر من بازوی نظامی دیپ استیت یا دولت سایه آمریکا است، دولت سایه‌ای که داره دنیا رو می‌چرخونه، نه فقط آمریکا، تمام اتحادیه. برای همین که اتحادیه اروپا دونالد ترامپ نداره، اونا با ایستادن همه دارن نگاه میکنن و منتظرن که دونالد ترامپ عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی رو رهاش بکنه و به همین دلیل من فکر نمیکنم که ترامپ این جنگ رو به این راحتی تموم بکنه، یعنی بدون نابودی جمهوری اسلامی این جنگ رو رها بکنه، بدون نابودی کامل سپاه پاسداران این جنگ رو رها بکنه. برای اینکه این جنگ دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیست، جنگ دونالد ترامپ با دولت سایه است، دشمنان اصلی اونها هستن و این جمهوری اسلامی رو باید از بین ببره تا بتونه از اونها رو کاملا عقب بزنه یا اینکه بره برای نابودی کاملشون. چون با سقوط جمهوری اسلامی تازه اسناد میاد بیرون، یعنی اسنادی از ایران میاد بیرون که ماجرای اپستین جلوش جوکه و اینجوری میشه که میتونه از این راه، حالا این نظریه من است، از این راه میتونه بره دنبال دولت سایه و اونها رو از بین ببره. برای همین خیلی مهمه و کلیدی است و من فکر میکنم که خلاصه اینا رو رهاشون میکنه. اما بریم ببینیم حالا این جمهوری اسلامی که اینجوری داشت شهر موشکی میساخت، مثلا در مورد مدرسه ها تو ایران داشت چی کار میکرد. چند تا گزارش رو، یه 4-5 تا گزارش رو آماده کردم، ممکنه 4-5 دقیقه طول بکشه، حوصله کنیم ببینین. مخصوصا اون فعالین سیاسی که الان نگران زیر ساخت های ایران هستن، ببینید که جمهوری اسلامی همون موقع که داشت شهر موشکی می ساخت سه شیفته بیش از 100 خورده شهر موشکی ساختن که می گفت دو سال اگه ما هر هفته، چه قشنگ خودشون لو میدم، میگه دو سال هر هفته اگه یه شهر رو افتتاح بکنیم هنوزم مثلا تموم نمیشه، یعنی بیشتر از 104 تا مثلا شهر موشکی ساخته بودن که الان بیشترش رو ارتش آمریکا از بین برده. اما بریم ببینیم که جمهوری اسلامی در همون زمان در مثلا در مورد مدارس چی کار داشت میکرد، یعنی فقط محیط زیست رو از بین نمیبره.
فصل زمستان و گرمایش مدارس، آنچه بر اساس استانداردها باید تنها از طریق رادیاتور برقرار بشه، در جاهایی هم که از انواع بخاری استفاده میشه باید نکات ایمنی کاملا رعایت بشه، موضوعی که در بعضی مدارس خیلی هم جدی گرفته نشده. آنچه در همراهی ما با مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران برای یک بازدید خارج از زمان نظارت‌های همیشگی این گونه خودنمایی میکنه.
بخاری گاز چون در محل عبور و مرور دانش آموزان قرار گرفته میتونه خطرساز باشه.
بچه‌ها که اصابت میکنن به بخاری، احتمال اینکه لوله در بیاد خب هست و اون گاز مونوکسید پخش میشه داخل اتاق.
همین که بالاخره از لوله‌های نامناسب استفاده شده.
فاصله میز تا اینجا رو شما در نظر بگیرید 1 متر هست. پایدارتا نیست. این خطر سازه برای دانش آموز.
دودکش باز چون درگیر با این وسایل سوختنی هست میتونه مشکل ساز باشه.
با چلنگ گاز 25 تا 30 سانت بعد فاصله باشه.
سرغ الان
هم فاصلهش خیلی کمه و چسبیده به بخاری گاز، هر لحظه ممکنه که آتش سوزی ایجاد بکنه.
و در کلاسی دیگر
دقیقاً بالای بخاری باز این قفسه چوبی قرار داده شده اینجا.
به هر حال اینم جاش واقعا نامناسب هست. به هر حال کاغذ هستش، احتمال اشتعالش زیاد هست.
البته در مدرسه اگر پیشگیری جدی گرفته نشده، فکر بعد حادثه شده.
توی هر طبقه 3 تا کپسول
و اگر حالا اطفای خود نکرده رخ بده،
بله آمادگی کامل وجود داره.
اما بخاری گازی و مدرسه دیگر
همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، کابل‌های برق از کنار این بخاری رد شده. ممکنه که در اولین مرحله باعث آتش سوزی بشه، باعث اتصالی برق بشه.
هم دود میکنه، هم بو داره. اول وقتی روشن می‌کردیم سردت می‌گرفتیم، خاموش می‌کردیم. بعدم که خاموش میشه بچه‌ها سردشونه.
این بخاری گازی الان به هر حال در کنار برد هوشمند هست.
موقعی نوشتن که میشه میخوام برن کنار که دانش آموز هفته رو ببینه، می‌خورم بهش.
اینجا پرده هست، فاصله‌اش خیلی کم هست.
البته مدیران هر دو مدرسه قول دادن در کوتاه‌ترین زمان نکات ایمنی رو به کار ببندن.
ما هم ان شاءالله تلاش میکنیم که حتما این سیستم گرمایش رو استاندارد کنیم.
ضمن اینکه داشت
حالا اینا تازه تو تهران ها، یعنی تو پایتخت حکومت داری این ابلها بود. این تازه تو تهران مدرسه اینجوری، شهرهای کوچیک و شهرهای ذره دور افتاده تر که اصلا یعنی مدرسه کاهگلی خشت و گلی هستن روز. که حالا دیگه آمارای اونو من نذاشتم براتون که چقدر مدرسه خشت و گلی هست. بارها ما داشتیم مثلا در بلوچستان یه دیوار افتاده چند تا بچه زیرش مردن کشته شدن، یه دیوار یه مدرسه ریخته و چند تا بچه کشته شدن، سقف ریزش کرده. بارها از این اتفاقات جای مختلف ایران داشتیم. این همون زمانی که این ابلها داشتن، این دشمنان ایران داشتن شهر موشکی درست میکردن، احداث میکردن، همینجوری سه شیفته داشتن کار میکردن، این هم وضع مدرسه است. یه گزارش دیگه.
دردسرهای یه حضور بی سر و صدا در کلاس درس. نشت گاز در یکی از مدارس مشهد 14 دانش آموز رو به همراه معلمشون بیمارستانی کرد. همه این افراد در حال حاضر مداوا و راهی خونه هاش.
این هم یه نمونه بوده، نه اینکه فقط فکر کنی همین یه بار این اتفاق افتاد، بارها این اتفاق افتاد. در ضمن بعد از اون جنبش مهسا امینی، بعد از 1401 جمهوری اسلامی برای انتقام گرفتن از مدارس دخترانه که عکس خامنه‌ای رو آتیش زده بودن و پاره کرده بودن، اومد مخصوصا شیمیایی کرد بچه‌ها رو. اینا رو یادتون باشه که این کارا رو جمهوری اسلامی کرده و هست، اینا خوشبختانه ثبت شده، همه جا میتونید مدارکش رو پیدا بکنید، میتونید ویدیوهاش رو ببینید که این اتفاقات افتاده در ایران. خب منم تو آرشیو اپوزیت دارم اینها رو، دیال الان آماده نکردم براتون. یعنی یه همچین حکومتی جمهوری اسلامی سه شیفته شهر موشکی میسازه، این هم وضع مدرسه. یه گزارش دیگه مدرسه ببینیم.
وقتی دخل و خرج آموزش و پرورش با هم نمیخونه، تعداد دانش آموزان سر کلاس دو برابر حد استاندارد، سرانه آموزشی صفر.
حد استاندارد ما بین 20-25 نفر دیگه حد اکثر هست. الان متاسفانه ما به دلیل کمبود فضای آموزشی این نسبت رو نداریم و در خیلی از مدارس ما تعداد دانش آموزان کلاس 30 و خورده‌ای 40 نفر هست که خود به خود به کیفیت آموزشی لطمه میزنه.
اعتبار هم بهشون نمیدن. همینجوری هی تعداد دانش آموزا بیشتر میشه، تعداد مدرسه ها کمتر میشه که بیشتر نمیشه. این که میگم کمتر میشه برای اینکه بعضی مدرسه ها مدرسه فرسوده میشن دیگه، اصلا قابل استفاده نیستن، خالی میشه. بارها ما گزارش داشتیم از اینکه فلان مدرسه رو خالی کردن چون نمیشه دیگه مثلا توش آموزش بچه‌ها رو بیارن، ولی به خاطر همین معتادا رفتن تو مدرسه شده مثلا جایی که معتادا میرن توش مواد مصرف میکنن. این هم خلاصه وضعیت مدارس. و این هم آخرین گزارش شد. باز این همش مال تهران، تازه شورای شهر تهران. ببینیم که شورای شهر تهران این گزارش هم بشنیم.
گزارش آموزش و پرورشی ها از مدارس فرسوده به شورای شهر.
مدرسه ما بافت فرسوده است. این 700 مدرسه با کوچکترین آسیبی فرو می‌ریزند. طوفانی سال 94 تابستان آمد در تهران، چند تا مدرسه دیوارش فرو ریخت، چند تا مدرسه شیروانیش کنده شد. ما 600 مدرسه برای رسیدن به حداقل کم داریم، 700 مدرسه نامناسبه، 1000 مدرسه مقاوم سازی میخواد از 4000 مدرسه.
ببینید مردم ایران دارن اینا رو زندگی میکنن، برای همینی که مردم ایران خوشحالن که آخوندها دارن از بین میرن، برای اینکه این مشکلات باش دست به گریبانن دیگه. مردم ایران مثل اهالی لس آنجلس یا اهالی واشنگتن دی سی نیستن که بچه‌هاشون بهترین مدرسه ها برن درس بخونن. نه، مردم باید به همین مدرسه ها بسازن، با همین وضعیت باید بسازن و میدونن که چرا اینجوری. این حکومتی که داره سه شیفت شهر موشکی میسازه ولی مدرسه اینجوری رها کرده. خلاصه اینم برای اون دوستانی که نگران زیرساخت ها بودن و اینکه آقا جمهوری اسلامی اگه بره، یعنی آخر سر میرسیم به اینکه جمهوری اسلامی بهتره بمونه، حالا ولش کنیم که اب نداره، بذاره بالاخره نمیشه بره که. یعنی میبینی که ببین مردم دارن کشته میشن. خب هرچی میگیم آقا آمار بدیم ببینیم خب کجا چقدر مردم کشته شدن، هیچی هم در دست نیست. خبرگزاری جمهوری اسلامی هم خیلی انتخابی و گزینشی یه سری عکس میدن بیرون. مثلا دو سه روز پیش انیسیت و پاستور هم مثل که زده بودن حسابی در داغونش کرده بودن، یا همین دانشگاه ملی که اسمش رو گذاشتن دانشگاه بهشتی، اون رو هم یه ساختمونی امروز توش زدن منهدم کردن، که اینا مشخص میشه بعدن که حتما داشتن یه تحقیقاتی میکردن که ربط داشته به پروژه‌های نظامی جمهوری اسلامی، برای همین مورد هدف قرار گرفته. ولی همین خبرگزاریه که این عکس و تصاویر اینجور جا رو منتشر میکنن، مثل خبرگزاری تسنیم، مثل خبرگزاری اسمشون نمیدونم رفته، خلاصه خود خبرگزاری فارس و اینجور جاها، باشگاه خبرنگاران جوان، اینها میان مثلا اون تصاویر رو منتشر میکنن ولی هیچ تصاویری از خونه مسئولین، خونه فرماندهان سپاه یا قرارگاه هایی که از بین رفته، پادگان ها، همین شهرهای موشکی که منهدم شده، هیچ تصویری از اونجا منتشر نمیشه و تصاویری که مردم هر از گاهی با موبایل هاشون با ترسول هست تونستن بگیرن و با هزار بدبختی تونستن بفرستن بیرون، فقط اون تصاویر نشون میده که چرا جمهوری اسلامی متحمل صدمات شده. و اما یه خبر دیگه هم که خیلی تو این روزها این هفته های گذشته کلن از بعد از حمله آمریکا مخصوصا خیلی شدت گرفته، اینه که خیلی به اصطلاح یه سری فعالین سیاسی و یه سری از افرادی که دغدغه ایران رو دارن، خیلی یه سریشون قشنگ رسما وارد فعالیت شدن، عرصه فعالیت سیاسی شدن، راجع به این که آقا این رضا پهلوی اصلا بلد نیست و این کاره نیست و اصلا این دیکتاتوره، میاد خراب میکنه، اصلا همه دو مرتبه دیکتاتور میشه. چرا خب دیکتاتوره این؟ چون باباش دیکتاتور بوده. از اینجور صحبت ها خلاصه با همین استدلال ها رفتن یک گروه هایی هم درست کردن و شروع کردن به فعالیت سیاسی، نه بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه این که نخیر ما، یعنی دیدن که مردم اومدن گفتن جاوید شاه، مردم اومدن گفتن پهلوی، به یه دلیل اینو گفتن، به دلیل اینکه این شعار جاوید شاه و پهلوی برمیگرده، دکان اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها و تمام وابستگان به جمهوری اسلامی و تمام کسانی که یه جورایی به سیستم های خارجی وصل بودن یا فاند بگیر بودن، دکان اونا رو تخته میکنه، میدونن اینا، و به همین دلیل مردم اکثریت هم در داخل ایران شنیدیم، هم در تمام این تظاهراتی که خارج از ایران برگزار میشه، ده ها هزار نفر تو چند تاش تو اون روز 25 بهمن صد ها هزار نفر شرکت کردن و همه یک پارچه یک شعار رو دادن، یک پرچم دستشون بود و یک خواسته داشتن که دوران گذار رو آقای شاهزاده رضا پهلوی بعد مدیریت بکنه. ولی خب یه سری فعالین سیاسی دیگه هم به جای اینکه بیان دغدغه‌شون رو برای آزادی ایران، برای آینده ایران مطرح بکنن، میگن که نه ما متکثریم، ما بیشتریم، ما تکثر داریم، ما اپوزیسیون باید متکثر بشه، بدون اینکه هیچ مثالی بزنن، هیچ نمونه ای از این ارائه بدن، بگن که مثلا در بولکینافاسو اینجوری بود، ببینید یه جای دیگه تو دنیا بود که متکثر بودن و متکثر یعنی این، یعنی مثل اینجا. من فقط اینو بهتون میگم که توی آمریکا مثلا این ایالت کالیفرنیا رو اصلا از مکزیک جدا کردن. بسیار از ایالت جنوبی آمریکا رو از مکزیک توی جنگی بعد از استقلال آمریکا جدا کردن و خیلی هم زبانشون اصلا مکزیکی به اسپانیش بود، ولی الان زبان رسمی آمریکا انگلیسی است و در تمام مدارس هم به انگلیسی درس میدن در سراسر آمریکا، حتی در همون ایالت‌های جنوبی. و کسی هم نمیگه بعد به زبان مادری حتما درس بده. هیچ جنبشی هم اینجا را نیفتاده. هیچ مثلا اینجوری هم نیستش که تو کنگره یا تو مجلس نمایندگان آمریکا مثلا میگن اینا نماینده‌های اسپانیش‌ها هستن، اینا نماینده‌های مکزیکی‌ها هستن، اینا نماینده‌های کره‌ای هستن، چون هستن. مثلا چینی‌ها بیشتر از 100 سال توی آمریکا هستن. نمیان بگن که این بخش از کنگره اینا نماینده چینی‌ها هستن یا چینی‌هایی که زبان مادریشون خب مثلا کانتونیز یا مندرین چون زبان چینی هست و اینا باید به این زبان تدریس بکنن در آمریکا. اینجوری این خبرا نیست. زبان رسمی کشور یک زبان متعدد که همه مردم با اون زبان صحبت میکنن و میتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. تمام کشورهای دنیا اینجوری است. و این مسخره بازی زبان مادری و اینا یک دستاویزهایی هستش که همون گروه ها، همون نهادهای فاند بده و فاند بگیر درست میکنن برای اینکه بتونن کشورها رو تیکه تیکه بکنن. همون کاری که مثلا با یوگسلاوی سابق انجام دادن. و آیا مثلا فکر میکنید و اوضاع مردم یوگسلاوی بهتر شد بعد از تیکه تیکه شدن؟ برین تحقیق کن ببینید بهتر شد یا بدتر شد، چه جوری شد. ولی مردم ایران بود خیلی سالهای سال هستش که پروژه‌های زیادی به وسیله مخصوصا کشورهای اروپایی، همون بانک، همون چیزی که بهش میگیم دیپ استیت، همون بانکداران بزرگ و جریانهایی که پشت دولت‌ها نشستن، سعی کردن که یه جوری مسئله وارد ایران بکنن تا بتونن بین مردم ایران اختلاف بندازن و دو مرتبه ایران رو ایران تجزیه شده. ایران از دوره قاجار همینطور تجزیه شده. بسیاری از کشورهایی که الان بهش میگن کشورهای آسیای میانه همشون از ایران جدا شدن. تمام این آذربایجان، ارمنستان از ایران جدا شدن و همه اینها تجزیه ایران بوده و سعی کردن که بیشتر ایران رو تجزیه بکنن ولی نتونستن، شکست خوردن. 100 ساله دارن دست و پا میزنن که بقیه ایران رو تجزیه بکنن ولی از پس مردم ایران بر نیومدن و مردم ایران کنار هم ایستادن. مخصوصا این کارهایی که در دوره زمان جمهوری اسلامی انجام شد برای جدا کردن مردم، بیشتر مردم به هم چسبون، بیشتر مردم ایران فهمیدن که همشون قربانی هستن، همشون درد مشترک دارن و این باعث شد که مردم ایران به هم نزدیکتر بشن. یعنی وقتی در زاهدان کشتار میکنن، در تهران هم کشتار میکنن، در کردستان هم کشتار میکنن، در لرستان هم همونجور کشتار میکنن، در آذربایجان هم همونجور کشتار میکنن. بنابراین مردم هم درد هستن. در سراسر ایران وضعیت مدرسه ها هم بود که دیدین وضعیت. حالا این تازه مدرسه ها بود، شما برو در بخش صنعت همینجوری بدتر از اینه. خیلی بیشتر از این گزارش هستش که من میتونم به شما نشون بدم که چه بلایی به سر صنعت ایران آوردن، زیر ساخت های صنعتی رو چجوری نابود کردن، چه بلایی به سر محیط زیست آوردن، چه بلایی به سر در زمینه مثلا بهداشتی. تخته بیمارستانی چقدر ما کم بود داریم، چقدر کم بود فضای درمانی داریم. در زمانی که دارن همینجوری شهر موشکی احداث میکنن، اون حد اقل‌های رفاهی برای مردم ایران رو فراهم نمیکنن. از حق و مال مردم ایران بدون اینکه از مردم ایران بپرسن. خیلی خب اگه رأی گیری کرده بودن گفتن مردم ایران که باشه، شما برای ما بیمارستان نساز، مدرسه نساز، برو شهر موشکی بساز، باشه قبول. ولی نکردن همچین کاری. و بعدم شهرهای موشکی رو ساختین، خب الان آسمون ایران اتوبانه دیگه، قشنگ میان هر جا میخوان بمبارون میکنن میرن، تمام همون شهرها رو هم دارن از بین میبرن. این سرمایه ها و ثروت های مردم ایرانی که داره دود میشه میره هوا، که البته به درد مردم هم نمیخورد، نشون داد که چیز به درد نخوری هم بود و برای یه اهداف دیگه ساخته شده بود. یعنی همین جمهوری اسلامی که میرفت ملوان های آمریکایی رو روی خلیج فارس گروگان میگرفت و بعدن مثلا با تو فیلم میگرفتن، یا مثلا قایقاشو میمدن دورور این کشتی های آمریکایی میچرخیدن، دورور این ناوهای آمریکایی میچرخیدن و مثلا عرض اندام میکردن، حالا الان نیستن. یه دونه شون شما دیگه نمیبینی، یه دونه از اون حرکات و از اون مانورها خبری ازشون نیست و نشون داد که چقدر پوشالی بود تمام این اولدرام بولدرام ها. و اما برگردیم به داستان اپوزیسیون و این گروه هایی که تشکیل میشن راجب اینکه نه رضا پهلوی نه هر چیز دیگه به غیر از رضا پهلوی، حالا هر چیز دیگه ای به غیر از حالا مونده که نمیگن شاهزاده رضا پهلوی، نمیگن اصلا هر... نه این نمیتونه نمیشه و دیکتاتور رو از این حرفا. خلاصه اومدن یک کنگره درست کردن به اسم کنگره آزادی ایران، یه برنامه‌ای هم برگزار کردن، برنامه نسبتا مفصلی بود ولی دستاورد چندانی نداشت. بالاخره ما نفهمیدیم که حالا این کنگره جمهوری خواهان که اصلا جمع شده، حالا شده کنگره آزادی ایران، اینا حرف حسابشون چیه؟ خیلی خب، مثلا حالا اون دوران گذار آیش اینا هم تونستن یه دفترچه ارائه میدن که بگن اون دفترچه گذار نه، این یکی، این دفترچه ماست که از اون بهتره، پیشرفته تره، ما ندیدیم هم چیزی. اما یکی از خبرنگاران برجسته فضای مجازی به اسم آقای مرتضی نور محسن یک گزارشی تهیه کردن در زمینه کنگره آزادی ایران که اونو با هم دیگه میبینیم و بعد برمیگردیم ادامه میدیم.
دغدغه تکثر یا سنگ اندازی در زیر چرخ تنها آلترناتیو جمهوری اسلامی، هدف از تشکیل کنگره آزادی ایران چیست؟ شنبه شب به نقل از اسرائیل هیوم، چندین گروه تجزیه طلب، 57 اصلاح طلب، اکثریتی و ملی منقلی دور هم آمدند تا از تکثر و گوناگونی صحبت کنند، در حالی که 99% از گردهمایی 8 ساعته خود را برای حمله به شاهزاده رضا پهلوی و ملی‌گرایان اختصاص دادند. این مراسم که به طور زنده از کانال یوتیوب کنگره آزادی ایران پخش می شود تا لحظه کنونی نتوانسته بیش از 900 بازدید کسب کنه، اما مدعی است که اکثریت جامعه 90 میلیونی ایران را نمایندگی می کنه. اسرائیل هیوم پیش بینی می کند این کنگره همانند دیگر تشکلات و گردهمایی های جمهوری خواه با شکست تحقیرانه این مواجه خواهد شد. در این راستا رابرت اسپنسر ستون‌نویس برجسته این رسانه می نویسد شهریار آهی سیاستمدار مرموزی که پیشتر در کارنامه شکست خورده خود عضویت در شورای ملی گراز به دبیر کلی حسن شریعت مداری را بر عهده داشت دلیل اصلی این شکست خواهد بود، به طوری که او را محسن رضایی اپوزیسیون می نامد، شخصی که هر اقدام او مصادف با شکست های جبران ناپذیر است. اما نکته قابل توجه این است که او برای سالها در مصاحبه‌هایش خود را با عنوان مشاور شاهزاده رضا پهلوی معرفی می‌کرد، در حالی که لودگی سیاسی و هذیان‌گویی او دفتر شاهزاده رضا پهلوی را مجبور به واکنش و شفافیت در مورد هر گونه همکاری و فعالیت با این روباه مکار کرد. کار به جای رسید که سناتور لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری‌خواه که در میان ایرانیان به امون لینزی شهرت دارد، در توییتی در واکنش به کنگره آزادی و فعالیت‌های شهریار آهی نوشت Barking dogs never bite، سگ‌هایی که واق واق می‌کنند هرگز گاز نمی‌گیرند. مرتضی نور محسن، ملبورن.
به هر حال این آقای مرتضی نور محسن هر جایی که هستن من ازشون دعوت میکنم برای همکاری، اگه خواستن میتونن که بیایم با هم همکاری کنیم. این گزارش رو من دیدم توی شبکه X، خیلی مورد توجه قرار گرفته بود و خیلی هم لبخند به لب میآورد. خواستم که شما هم احیانا اگر دوست داشتیم لبخندی به لبتون بیاد. به هر حال این گزارش منتشر شد، یعنی این داستان کنگره آزادی ایران. من البته بعدا رفتم کانال یوتیوبشون رو دیدم، چک کردم، دیدم که نه 18000 تا بازدید داره البته این مثلا 6 روز گذشته، ولی یه خورده عجیبه این 18000 تا بازدید، یعنی 18000 تا بازدید مثلا 264 تا لایک داشت تو همین 24 ساعت پیش که من این اسکرین شات رو گرفتم، در صورتی که من مثلا ویدیوهای همین رو کانال اپوزیت رو شما میتونید چک بکنید ببینید که مثلا ویدیوهایی که شاید 6-7000 تا ویو داره مثلا 1000 تا لایک داره، ولی ویدیوهایی که 18000 تا بازدید داره 260 لایک یه خورده عجیبه، مثل اینه که مثلا ویو خریده باشن، اینجوری به نظر میرسه. حالا بعدا مشخص میشه، امیدوارم که اینجوری نباشه، ولی اینجوری به نظر میرسه. عرضم به خدمتتون که در مورد اون صحبت ترامپ هم که گفتش که بحث رجب برمیگرده، خیلی خب جمهوری اسلامی اگه واقعا حکومت دلسوزیه، خب بیاد الان اظهار تسلیم بشه، دست دیگه کاری که از دستش بر نمیاد، یه تیرم نمیتونه به اینا بزنه، خب بیاد تسلیم بشه و تمام شرایط ترامپ رو قبول بکنه که نیروگاه ها اگه واقعا دلش میسوزه برای از بین رفتن نیروگاه ها، میتونه بیاد این کار بکنه، میتونه بیاد تسلیم بشه. در حقیقت ترامپ داره به همه جای دنیا نشون، به همه دنیا و دولت های دنیا نشون میده و به بقیه همین فعالین سیاسی و همین بسیجیان دو عالم داره نشون میده که این جمهوری اسلامی چه حکومت بیمسئولیتیه که حاضر همه زیر ساختار از بین بره ولی از قدرت پایین نیاد و از قدرت پایین خواهد اومد. یعنی بعد از پایان جنگ مطمئن باشین که جمهوری اسلامی با چالش های مواجه میشه که زیاد نمیتونه سر تو قدرت بمونه، زیاد طول نمیکشه تا اینکه کلن ویران بشه، نابود بشه، هیچی ازش نمونه، یا فرار میکنن میرن بازمانده‌هاش یا اینکه به دست مردم میفتن و برای بدی به سرشون میاد. بهتره واقعا بیان تسلیم بشن، خودشون دستاشون رو ببرن بالا و تسلیم بشن. ببینید تمام این فرمانده ما اینجا بارها با دوستانه که نظامی بودن سابق در ایران هم اومدیم اینجا نصیحتشون کردیم، گفتیم با طناب خامنه‌ای به ته چاه نرین، خب گوش نکردن. همه فرمانده‌ها رو میبینید که یکی یکی تو اتاق خوابشون دارن کشته میشن و از بچه‌ها اینا هنوز تو اون ناباوری هستن، تو اون انکار هستن، باورشون نمیشه که جمهوری اسلامی تموم شده، نمیخوان قبول کنن و همینجوری وایسادن و همینطوری هم دارن تلفات میدن، فقط دارن تلفات میدن، هیچ دستاوردی نداشتن، یه میلیمتر هم نتونستن چیزی رو عوض بکنن به نفع خودشون، فقط جنگ روانی هستش که میان از این ورای نشون میدن، به سر صدا میکنن که آی زیر ساخت زدن، نه ما نمیدونم تنگه هرمز میبندیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، ولی عملا صدمه ای به نیروهای نظامی آمریکا یا اسرائیل نمیتونن بزنن و اونا با قدرت و شدت دارن پسگردنی ها رو یکی پس از دیگری به جمهوری اسلامی میزنن و اونا رو عقب میرن، تمام پایگاه های نظامیشون دارن یکی یکی خیلی روی برنامه حساب شده دارن از بین میبرن. حتی این حالت به مشهد هم رسید که خیلی ها فکر میکنن که اونجا شان دور هست، امن هست، ولی خب دیدیم که دیروز بود که مشهد هم زدن نزدیک فرودگاه مشهد و شرق کشور هم، یعنی هر جایی که بخوان میتونن بزنن، چابهار هم زدن، حالا چابهار که نزدیک آب هست و خلاصه اینم وضعیتی هستش که الان وجود داره. ببینیم که به کجا میرسه داستان. به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی بیشتر از همون دو هفته‌ای که دونالد ترامپ گفت بتونه دووم بیاره، از نظر یعنی دیگه پایگاهی باقی نمیمونه. اینجوری که نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل دارن پیش میرن، دارن میرن برای اینکه تمام اون 100 و چند تا شهر موشکی رو همه رو از بین ببرن، همه رو هم شناسایی کردن احتمالاً در این مدت و بعد هم تمام فرمانده ها اونجایی هم که میتونن فرمانده ها رو نقطه زنی کنن حذف بکنن و تمام این مسئولین برجسته جمهوری اسلامی رو یکی پس از دیگری از بین ببرن، از گردون خارج بکنن تا کار رو برای مردم ایران آسان تر بکنن. همین الان هم کار برای مردم ایران خیلی آسان تر هست از یک ماه پیش. خود خامنه‌ای، حذف خامنه‌ای رو اصلا دست کم نگیرین. خامنه‌ای و تقریبا همه اعضای خانواده‌اش، حالا مشتبه رو هم هنوز نشون ندادن، معلوم نیستش که واقعا زنده است یا مرده است. خیلی جمهوری اسلامی در شرایط نامتعادلی نامطمئنی قرار داره و مشخص نیست چی میشه. خلاصه چه سرنوشتش بیشتر بوی نابودی میده تا اینکه بتونه دووم بیاره. مردم ایران هم خاص و عمومی مردم ایران هم رهایی از شر جمهوری اسلامی پایان این کابوس سیاه جمهوری اسلامی است. به امید آزادی. تا دیداری بعد، بدرود.